ما رو میشنویم و آماده هستیم تا در پنجره الفبای صادرات یکی دیگه از نکاتی رو که بعد مد نظر قرار بدیم و بیاموزیم در حوزه صادرات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. جناب دکتر مینایی بزرگوار، وقتی که ما صحبت میکنیم در مورد اینکه میخوایم مذاکره رو انجام بدیم، یکی از نکات مهمی که وجود داره اینه که چه زمانی رو ما باید مذاکره انتخاب کنیم. آیا مهمه که چه زمانی از طول روز باشه؟ آیا مهمه که چقدر زمان مذاکرهمون طول بکشه؟ تمام اینها مسائلیه که میتونه در روند مذاکره اثر بده. اجازه بدید من با یه مثال خدمتتون عرض کنم. اگه ما برای فرایند فروش که میخوایم تصمیم سریع رو بگیریم، بهترین زمان بعد از اورا، حالا برای تجربه از میکنم خدمتتون، و دلیلش هم اینه که شخص طرف مقابل زمان زیادی برای چانه زنی نداره، چون ممکن تایم اداره تموم بشه، ممکن تایم کار کردن تموم بشه و مثلا این چه. اما زمانی که شما احتیاج دارین که طرف مقابل در اختیار داشته باشید و باش در یه بازی زمانی طولانی تر مذاکره کنید، بهترین زمان صبح. حالا یه نکته که دوستانی که روی روانشناسی مذاکره کار میکنن مطرح میکنن همیشه اینه که صبح ها رو اگه میخواید انتخاب کنید، باید زمانی باشه که 2 ساعت بعد از صرف صبحانه باشه، که میزان قند طرف مقابلتون میزان تنظیم شده ای باشه و بتونه تعامل مثبتی رو با شما داشته باشه. همین نکته ادامه داره که اگر این بحث ادامه پیدا کرد، در تایم نهار یه گفتگو غیر رسمی بتونید باش داشته باشه و بتونید راحت‌تر کارتون رو انجام بدید.
چقدر مهم. داشتم فکر میکنم روانشناسی مذاکره 2 ساعت بعد از صبحونه باشه که قند خون اون طرف طرفی که داریم باش مذاکره میکنیم بالا باشه. چه نکات ریزی رو باید در نظر بگیریم. خب
جالبه که جناب مینایی، بله بله. مورد خیلی اثرگذاره. یکی از جوابش هایی که من خودم بقولی که ازش معجزات کثیر رو ازش دیدم و واقعا اثرگذار زمان مذاکره. در کنار اون زمان بعد مذاکره هم اثر منفی داره. ببینید بعضی وقتا ما شبا میریم برای مذاکره با طرف مقابل، طرف از یه روز قطعا یه روز سخت و پشت سر گذاشته، هر لحظه دوست داره برگرده پیش خانواده‌اش یا نه هر جایی میخواد بره و برنامه‌هاش رو ما داریم مختل میکنیم، مسلما دنبال اینه که مذاکره رو تموم کنه تا به کاراش و برنامه‌ریزی‌هاش برسه. پس بنابراین خیلی وقتا بعد از ظهرها زمان مناسبی برای مذاکره
نیست.
در زمان مذاکره، حالا در جایی که از نور طبیعی یا پنجره بزرگ دارن استفاده میکنن، خیلی مهمه که طرف در چه زمان از روز استفاده در چه زمانی از روز که چه میزان تابش نور هست هم استفاده کنه. جامینه تا وقتی شما مذاکره میکنید، اگر طرفتون در مقابل نور خورشید قرار بگیره، یعنی روی به پنجره بشینه که طرف نور خورشید رو بروش هست، خیلی زودتر خسته میشه تا شمایی که پشت به نور هستید.
بله بله.
و خیلی هم نمیتونه رو گفتگوی شما تمرکز داشته باشه. پس برای زمانی که شما میخواید تعهد زیادی ندهید، گزینه خیلی مناسبیه. حالا دوستان میتونن رو بحث روانشناسی فروش تو سایت مختلف در این مورد تحقیق کنن، چه حدی هم به اصطلاح بلخگیری هم هست و دوستان میتونن خودشون به این نتیجه برسن که چه زمانی از لحاظ رفتاری خودشون مناسب. من با اجازهتون یه در حد چند ثانیه نکته دیگه هم عرض.
بله بله بفرمایید.
ما یک نکته داریم به نام بایولوژیکال ریت. این به صورت دانشوار است، ثبت نشده، ولی بد نیست که با توجه به اطلاعاتی که از همه مهمان افراد در اینترنت وجود داره، طرفی که میخواید باهاش مذاکره کنید بایولوژیکال ریتش رو در بیارید و تو شرایطی که میخواید، مثلا اگه قراره باهاش مذاکره طولانی داشته باشید، تو شرایطی که از حوصله بالاست باهاش وارد مذاکره بشید، یعنی قراره تو زمانی که شما میخواید فشار بهش بیارید، تو زمانی که از روحی پایینه باهاش وارد مذاکره بشید. این هم یکی از نکاتی که میتونید در زمان مذاکره به شما
معادل فارسیش رو چی ترجمه بکنیم؟ بایولوژی
والا ریت زندگی همچی چیزی میشه.
سرعت مثلا تطبیق پذیری با زندگی
حالت سینیسی داره که برای همه افراد اتفاق میفته، که حالا اینو میتونن از توی چرخه زندگی در واقع
چرخه بهتره.
بله بله
چرخه زندگی. بسیار عالی بسیار عالی. یه سوال رو من مطرح بکنم پاسخش بماند برای جلسه بعدی که با حضرت عالی بودیم به عنوان مقدمه جلسه بعدی. دوست عزیزی آقای اسماعیل با ما همراه هستن از شیراز، گفتن مگه دو طرف نباید زمان مذاکره رو انتخاب بکنن؟ فکر کنم ابتدای کلامتون که فرمودین که مثلا ظهر چه مناسبه، زمان فروش بعد از ظهرها و مواردی از این دست. آقای اسماعیل بشنون برنامه شنبه رو، اون لحظه و اون زمانی که با الفبای صادرات آقای دکتر خبیر همراه بودیم پاسخ شما رو خواهند داد. اینکه زمان رو مگه یک طرف مشخص میکنه، دو طرف باید پاسخ تنظیم بکنن تا بشینن پای جلسه و پاسخ مناسب دریافت بشه. شنبه انشالله جواب رو از شما بگیریم آقای دکتر.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. سلامت باشید.
متشکر از شما. پایان هفته دلچسب در انتظار
شما. سلامت باشید.
بدرود.
متشکرم. منو خدا نگهدار.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
متشکر که همراهید با رادیو اقتصاد. آقا موسی ستاری تولید کننده شلوارهای زنانه و مردانه به عنوان تولید کننده پیامک برامون ارسال کردن. 914-1032 هم خودشونو معرفی نکردن، گفتن در مورد واردات سمهای تقلبی و بی‌ارزش هم صحبت بکنیم. بسیار عالی. ما البته صدای صادرکنندگان هستیم در پنجره اقتصاد. بریم به سراغ دیگر پنجره تا شما پیامک ارسال میکنید به 30-36-37. پنجره کارآفرینی وقتشه که شنیده بشه.
به همت خانمی کارآفرین در نهاوند کارگاه‌های پرورش و تولید قارچ خوراکی ایجاد شده است.
این سالن اینجا در کوهانی است که مشغول فعالیت هستیم. 3 تا سالن دیگه داریم در نهاوند. 45 روز یه بار برداشت داریم و حدود 5 تن الی 6 تن قارچ تولید می‌کنیم.
برای خود و چند نفر دیگر اشتغال ایجاد کرده است.
20 نفرم مشغول به کار هستن.
خانوما توش کار میکنم. یه وقت گذرونی خیلی خوبه.
ساعت 2-3 نصف شب میایم تا ساعت 6-7 صبح کار میکنیم، چون کار حساسیه، باید به موقع چیده بشه.
اینجا خانوادگی در کنار هم هستند، چون رمز موفقیت را در تلاش میدانن.
کاری که میتونه از پسش بر بیایم دوستش داریم.
وقتی میام داخل سالن میبینم قارچا در اومدن، یکی یکی با همه‌شون صحبت میکنم.
قارچ ماده پروتئینی و غذایی است.
توی غذاها میتونی بریزیم، توی فست فود، توی همه چی استفاده میشه ازش. خیلی هم نسبت به پروتئین‌های دیگه قیمتش مناسب تره.
در شهرستان نهاوند سالانه بیش از 12 تن قارچ خوراکی تولید و روانه بازار مصرف میشه.
این هم از پنجره کارآفرینی، کارآفرینی که در یک واحد تولیدی در نهاوند هست و اون رویکرد حمایتی و مؤثر، نه صرفا از این گروه که به صورت خانوادگی دارن کار خودشون رو انجام میدن و توسعه دادن شاهدش باشیم، بلکه این رویکرد حمایتی و مؤثر رو برای همه کارآفرینا ان شاء الله در این سرزمین شاهد باشیم و میطلبه که یه همافزایی و همگرایی بین دستگاه‌ها باشه تا تصمیم گیری مطلوب و بهتری انجام بشه، اون ماجرا شامل کارآفرینا بشه. متشکر. 30,367 هم در اختیارتون هست و پیمکاتون رو دریافت میکنیم. بریم به سراغ دیگر گفتگو در برنامه امروز. گفتگوی اقتصادی رو با جناب آقای حمید شعبانی خواهیم داشت، عضو هیئت رئیسه و دبیر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم. جناب آقای شعبانی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، آرزوی موفقیت برای همه. در خدمت شما
عرض ادب. سپاسگزارم که با ما همراه شدین. جناب آقای شعبانی گرامی، اردیبهشت ماه امسال بود نمایشگاه توانمندی صادراتی ایران اکسپو 2024. بله. یکی از استانهایی که ظرفیت‌های صادراتیش رو معرفی می‌کرد توی اون سالن استانهای مختلف همین استان قم بود و رادیو اقتصاد چون حضور داشت برنامه زنده پنجره اقتصاد رو تقدیم می‌کرد. ما ساعتی قبل از برنامه که بازدید می‌کردیم این غرفه رو هم دیدیم و توانمندی یه استان رو باهاش آشنا شدیم. حضرت علی بفرمایید، از محصولاتی که صادر میشه تو چه حوزه‌ای هست، چه صنایعی رو در بر میگیره؟
ما با توجه به اینکه خیلی از عمر صنعتی شدن استانمون نمیگذره، ولی با همه این تفاصیل الان رتبه 7 صنعتی کل کشور رو داره استانمون. بعد تو زمینه صنایع شیمیایی پایین دستی پلیمری استان قم خیلی قویه. یک محصولی در قم تولید می شود و همون محصول خوراک صنعت کفش استان میشه. یه موادی هست به نام پی وی سی که 75% این در استان قم تولید می شود و تو بحث شیمیایی صنایع پایین دستی قم رتبه 1 ایران رو داره. بعد تو بحث کفش و دمپایی و اینا هم که حالا گوی سبقت
هستیم. بله
بله, بله. گوی سبقت از تبریز هم قم رو بوده، یعنی ما آماری که داریم روزانه از همین استان خودمون بحث صادراتی شالا کشورهای مقصد مثل عراق، مثل افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکیه حداقل روزی 20 تا 25 کانتین از قم به عنوان صادرات دمپایی و کفش ماشینی صادر میکنیم. حالا بحث فرش ابریشمش هم که دیگه اصلا
از دیر باز زبان زد بوده.
بله اصلا رتبه یک دنیا رو ما داریم. ما میگم با این که به قول خود فرشی ها ما قم دیر شروع کرده، قم قدمت فرش ابریشمش کمتر از 150 ساله، ولی مثلا تو این زمین از تبریز و کاشان و کاشمر و اینایی که همه ابریشم کار میکردن سبقت گرفته. به خاطر همین فرش ابریشم قم، فقط ابریشم قم برند جهانی داره، نه حالا تو کشور، برند جهانی،
نشان تجاری جهانی پیدا کرد.
بله بله.
یه حوزه‌ای رو که آقای شعبانی قابل مطرح شدن هست و منتظر بودم اشاره داشته باشین، انقدر توانمندی داره شاید از یاد رفت و از قلم افتاد، بحث جان چی؟
مبلمان
نه، من خواستم سنگ ها رو اشاره بکنم، سنگ های درست عرض میکنم، سنگ های مختلف مثل عقیق و مواردی از این دستم خیلی اصلا نامی داره، میدونم خیلی از کشورهای همسایه عراق و افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصه اصلا یه بازدیدی از قم دارن به واسطه تهیه انگشترها و سنگ های مختلفی که خودشون سوار بکنن روی انگشتری خودشون.
اصلا خب قم به عنوان شهر انگشتر جهان شناخته شد دیگه، یعنی خیلی هم ثبت هم شد. ما یه چند تا معدن داریم با عنوان سیلیس زینتی یا همون عقیق عامیانه خودمون که اینا استخراج میشه و حالا تو قم فروش میره، یه مقدار زیادیش به عراق صادر میشه و کشورهای اطراف، لبنان و حالا اینه که لبنان که در جنگ امارات و بله ما همچین پتانسیلی داریم. و بحث چوبمون
مینایی،
چوبمون مبلمان، چوب واقعا خاصه، یعنی کار قم حالا تهران اگر تشریف ببرید 70-80% کارای آسی که درجه یک باله درجه یک میخوره کار قم و ملایره. حالا ملایر یه مقدار تو دستن افتاده، قم یه مقدار سبکتره، ولی کارهای یکشون کار قمه، منبت قمه، صنایع چوب قمه. ما تقریبا اگر اشتباه نکنم ما بالای 1000 واحد صنعتی چوب داریم. ما تو استان بالغ بر 2700 واحد صنعتی داریم، کارخانه داریم، کارگاه کوچیک داریم. ما میگم حالا یه سری مزیت ها داریم با توجه که به قمیم و یه سری معایب، ما یه سری معاصم داریم که پایتخت نزدیک،
همین نهایت استفاده رو بردین، منطقه سلفچگان هم که اونجا هست، خودش شمال و جنوب
متصل میکنه. و همینم دوباره عیبه اینه که ما هر چقدر هی رشد بکنیم سایه تهران هنوز بر سر ما هست و ما دیده نمیشویم متاسفانه. هم عیب هست هم حسن هست، یعنی از دو طرفش برای ما حسنه. الان دوستانی که از تهران میان قم تو همین شکویه، تو محمود آباد
سرمایه
گذاری میکنن، بله به خاطر نزدیکی به تهران، به پایتخت، این مزیت خیلی عالیه. ولی از اون طرف هم خب به هر حال شهر بزرگی هست و به هر حال ما نمیتونیم منابع مالی که مثل بانک ها و اینا که سرمایه در گردش ما میدن، ما منابع استانیمون شهرستانی حساب میشه، در صورتی که مثلا این کارخونه اگر تهران باشه، قمه تهران باشه، خیلی بیشتر میتونه استفاده کنه و اینم عیبش.
از هر دو طرف بررسی کردم ولی فکر کنم بچربه و برتری داشته باشه، ارجح باشه این نزدیکی به پایتخت، فاصله دو ساعت خیلی کمک بکنه، هم محصول به تهران راحت‌تر برسه، هم خیلی از کسانی که میخوان مشغول به فعالیت بشن، حالا بومیای استان که استفاده میکنین، اما بتونن خودشون رو سریع هر روز صبح برسونند و بعد از پایان کار برگردن یا دو سه روز بمونن و بعد برگردن.
بله بزرگترین مشکل و معضلی که داریم تو بحث صنعتمون نیروی انسانیه. ما واقعا تو شهرکای صنعتی نیروی انسانی کارمند ساده، کارگر ساده کم داریم، واقعا کم داریم. ما الان کارخونجاتمون خیلی پوانا رو میدن که مثلا یه کارگری، یه کارمندی که مثلا چند سال تجربه داشته جای دیگه نرود. این یک موضوع. و بحث نبود زمین، ما زمین سمون صنعتی نه اینکه نداریم، داریم، ولی همه واگذار شده، همه فعالن خدا رو شکر، که مثلا شما اگر شهرهای دیگه برید، شهرکای صنعتیشون برید، یکی در میون تعطیلن. شما قوم که تشریف بیارید، چکویه برید، محمود آباد برید، سیرو برید، الحمدلله همه دارن فعالیت میکنن. این همون مزیت نزدیک به تهران است.
بله.
که قوم داره.
بسیار عالی. بسیار. یکی دیگه از نکاتی که حالا میخوام بهش نگاه بیاندازم بحث زیرساخت‌ها هست. حتما توی مسیری که محصولات تولیدی و اون چیزی که قراره چه صادر بشه به صورت ترانزیت چه به صورت هوایی حالا از طریق فرودگاه منتقل بشه، زیرساخت خیلی حرف اصلی رو میزنه. فکر می‌کنین تو این حوزه هم اتفاقات خوبی رخ داده که تولیدتون، محصولی که می‌خواید صادر بکنین، تو اقل زمان برسه به دست مخاطبش؟
ما یه بحث ریلی داشتیم از سلفسگان که حالا بیاد وصل بشه، ولی تو قم نه. قم بیشتر توسط حالا به قول خودشون ترک و به وسیله خود رو به وسیله تریلی جا به جا میشه.
بله.
یعنی چون ما نه خوب خط هوایی آنچنانی داریم،
باز من گفتم نزدیکی به پایتخت استفاده از فرود بین المللی،
ولی خب بیشتر صادرات با ماشین انجام میشه،
ترانزیت هست
با ترک انجام میشه. ولی خب اون بحث ریلی هم هست، دارن حالا کار میکنن که انشالله بتونیم اون ریل رو بیاریم از تهران به سمت شکوهیه و بعد یه خط هم برای محمود آباد که دیگه یه پایلوتی باشه که دیگه از سیستم ریلی استفاده کنیم.
بسیار عالی، انشالله زودتر محقق بشه تا ظرفیت افزایش پیدا بکنه. سپاسگزارم از شما جناب آقای شعبانی گرامی که با ما همراه بودین در این گفتگو در رادیو اقتصاد. ارادتمند به خدا می‌سپارم.
پنجره
اقتصاد.
بی فوت وقت بریم سراغ پنجره گزارشی، گزارشی درباره خرمالو رو بشنویم.
سلام علیکم، سلام دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم در مورد یک میوهی صحبت کنیم که شکوفاش تو فصل بهاره ولی برداشتش در فصل سرد، یعنی همین پاییز و زمستون. اینا یه مسئله که خیلی حائز اهمیت هست این استش که ما تو حوزه تولید خیلی خوبیم و هشتم هست رتبه تولید ایران در خرمالو. میخوایم بریم حالا سراغ دوتا یه خانم و یه آقا در مورد خرمالو بپرسیم، ببینیم که الان اهلش هستن، میخورن، میدونن چیز ازش یا نه. سلام. سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. من علاقمندم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال بپرسم ازتون. به من بگید کدومتون اهل خرمالو هست زیاد؟
من.
شما چرا میزنی؟ شما نمیخوری یعنی؟ نداره نمیخوری یعنی؟
چرا؟ من خیلی
خیلی نه.
نه خیلی.
در روز چند تا میخوری اگه یه سبد بدم به؟
همشو.
واقعا میگی؟
دوست دارم.
دوست داری؟ با هسته یا بدون هسته؟
معمولا هسته نداره.
چرا هسته داره؟
نه هسته داره. آره. هسته های قهوه‌ای داره.
چه رنگی خرمالو؟
خرمالو زرد نارنجی. فکر کنم دو تا رنگ داره. من سیاهش هم توی اینترنت دیدم.
سیاه
ولی
مال کجا؟
فکر کنم برای آمریکا.
میدونستی؟
خیر.
خرمالو سیاه هم داره، مال آمریکاست.
اون مزهش فکر کنم بد باشه.
مالو نخوردم نمیدونم. این خرمالویی که هسته داره میدونی به چی معروفه؟
نه نمیدونم.
تخمش هم هست.
به خاطر اینکه بکاره دوباره درخشه.
نه تخمش هم هست. اسمش تخمش هم هست.
تخمه افتاب کرد.
نه دیگه چی؟
ژاپنی.
آفرین. آره. اصلا کلن خرمالو ژاپنی خیلی، اصلا خرمالو ژاپنی معروفه و اکثر اینا که میبینی خرمالو ژاپنیه. چند نوع خرمالو داری؟ میدونی؟
لن دو نوع فکر کنم الان شما گفتید سر جمع.
نه سیبی داریم، قصر دشتی داریم، ژاپنی هم داریم، اینا که تو ایران کشت.
من کلا به خرمالو میشناسمش دیگه، به چیزی
نمیدونم هیچ کدوم. تو کدوم استان به نظرت بیشتر این خرمالو تولید میشه؟
به نظرم شیراز.
شیراز، آفرین. آره شیراز اولین استانیه که بیشترین تولید داره، یعنی در واقع فکر کنم چیز حدودش 28-29% تولیدمون استان فارسه. دو تا استان دیگه هم هستن به نظرت کدوم استان هست؟
نمیدونم.
تهران؟
نه برو قسمت سرسی.
مازندران.
آفرین مازندران دیگه چی؟
دیگه همون سمت مازندران و اینا میشه.
آره بعدش استان گلستان.
گیلان،
گلستان.
گلستان.
اول فارس بعد مازندران بعد استان گیلان. به نظرت ما صادرات هم داریم؟
احتمالاً.
یا کجا مثلا؟
مثلا کشورهای همسایه یا کشوری که اطرافمون هستن احتمالاً.
دقیقاً به حاشیه خلیج فارس ما صادرات داریم. فکر می‌کنی بزرگترین تولید کننده خرمالو تو دنیا کدوم کشوره؟
نمیدونم
منم. ژاپن؟
چین؟
آفرین ژاپن. من چشمامو کشیدم شنوندگان گفت ژاپن. اون تخم ژاپنیه فکر کنم تو رو چی؟
آره یاد تخم ژاپنی.
نه اولیش 79% تولید کننده یا حالا کسی که خیلی زیاد دور تولید میکنه و 79% خرمالو دنیا رو میده چینه، بعدش کره جنوبی، بعد ژاپنه. میدونستی اینا رو؟
من فقط خوردنش میدونستم، این اطلاعات نداشتم.
ولی باور کن باید یه دونه در روز بخوری، با پوستم اگه میخوری خوب به جوی انسداد روده میاره. میدونستی اینا رو؟ خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشین.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بله گونه های خرمالو تو دنیا، یکی همین خرمالو ژاپنی هستش که بیشترین حالا حجم تولید تو دنیا داره، یکی همین سیاهی بود که خانم گفت که توی حالا مال خرمالو آمریکایی هست، یه سیب مخملی داریم که مال کشور فیلیپین، رنگش قرمز روشنه، حوزه صادراتی ما بسیار قویه، حاشیه خلیج فارس داریم صادراتش میکنیم، تولیدمون هم خیلی خوب شده، ایران رتبه 8 دنیا رو تو حوزه تولید خرمالو داره. درود بر شما. اینجا پنجره اقتصاد، رادیو اقتصاد.
این هم از پنجره گزارشیمون و الحق که چه اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار داد. امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه. برنامه رو با یک خبر کوتاه فقط عنوانش رو میخونم به پایان میبریم. آغاز مذاکرات برای اتصال راه آهن ایران، افغانستان، چین. مدیر عامل راه آهن این خبر رو اعلام کردم. متشکرم که ما رو شنیدین. تا شنبه ساعت 15 بدرود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوی.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه داره. ما اونطور که حالا به من گزارش کردن در حدود 14 میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده هاشون حساب کنیم بیش از 40 میلیون، 40 میلیون انسان میشه. خب 40 میلیون یعنی نصف جمعیت کشور. اگر تلاشی انجام بگیره، کاری انجام بگیره که حال جامعه کارگری خوب بشود، این معناش این است که حال نصف جامعه کشور خوب شده. این چیز خیلی مهمه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوکسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه، طوفان فلز، تنوع شیرالات ضمانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادرکننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردیف. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
<تص->
عصرتون بخیر، شنونده رادیو اقتصاد هستید. شماره پیام